هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیستم شهریور 1400 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات غربی در وین گزارش داده است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ساعات آینده به تهران سفر می‌کند. سفر آقای گروسی چند روز پیش از برگزاری نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس و برای گفتگوی مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی انجام می‌شود. آقای گروسی هفته گذشته تایید کرده بود که برای گفتگو با مقامات ایرانی در تهران اعلام آمادگی کرده، ولی ایران تاکنون واکنشی نشان نداده است. قرار است در نشست هفته آینده شورای حکام پرونده ایران و جدیدترین گزارش آژانس بررسی شود. در گزارش جدید آژانس بر محدودتر شدن فعالیت‌های نهاد سازمان ملل و بازرسان آن در ایران تاکید شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال صدور قطعنامه‌ای تنبیهی علیه ایران به دلیل عدم همکاریش با آژانس است. ایران گزارش اخیر آژانس و هر گونه قطعنامه تنبیهی را اقدامات غیر سازنده خوانده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بخشای تازه از اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله را که با وجود ابهامات فراوان پروندهش اعدام شد منتشر کرده است. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و میگوید راه اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه ای از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت‌ترین شکنجه ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است. نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. منابع اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 444 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند و بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 5,200,000 تن گذشته. در حال حاضر بیش از 7000 تن در ایران در وضعیت وخیم این بیماری قرار دارند. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. وزارت بهداشت در 13 شهریور تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز را از 306 شهر به 246 شهر کاهش داد و امروز شنبه این تعداد به 168 شهر کاهش یافت. این در حالی است که برخی از رؤسای دانشگاه علوم پزشکی کشور میگویند همه‌گیری کرونا همچنان در اوج خود است. محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانها در واکنش به اظهارات اخیر سپیده قلیان در باره وضعیت بند زنان زندان مرکزی بوشهر موارد مطرح شده را پیش از هر گونه بررسی ادعاهای عجیب خواند و در این حال وعده بررسی داد. سپیده قلیان فعال مدنی در زندان بوشهر زندانی است و به دلیل ابتلا به کرونا در مرخصی به سر می‌برد. او در گزارشی به موضوعاتی از جمله صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانیان مرد در بند مالی با هماهنگی مسئول بند، اجباری بودن حجاب جز در تخت خواب و موارد متعددی از شکنجه زندانیان اشاره کرده بود. رئیس سازمان زندانها گفته است مدیر کل بازرسی سازمان زندانها را برای بررسی درستی یا نادرستی این گزارش اعزام کرده است. پیش از این هم پس از انتشار رشته توییتی درباره آزار جنسی در زندان تهران، آقای حاجی محمدی وعده بررسی داد که نتیجه این بررسی ها تاکنون اعلام نشده است. سپیده قلیان در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا جزئیات آنچه که در زندان می‌گذرد را بازگو کرده است.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی وارد تهران می شود. نگاهی داریم به این سفر و تبعات آن پیش از نشست شورای حکام.
یک همچین حرکتی، همچین اقدام تروریستی و کلاً مسئله تروریسم رو نباید به عنوان جنگ با مقابله باش رفت.
حمله آمریکا به افغانستان چه تبعاتی به دنبال داشت؟ نگاهی داریم به حضور 20 ساله نیروهای نظامی آمریکا در این کشور در سالگرد حملات 11 سپتامبر.
آمریکایی‌ها وعده دادن به مردم افغانستان چند چیز. یکی خو حکومتداری خوب، دوم دموکراسی، سوم کشت مواد مخدر.
و نگاهی داریم به 20th سالگرد حملات 11 سپتامبر و تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مراسم 20th سالگرد حملات 11 سپتامبر امروز در نقاطی که این حوادث به وقوع پیوست در حال برگزاری است. حملاتی که آمریکا آنها را بزرگترین حملات تروریستی در خاک این کشور توصیف کرده است. شماری از اعضای خانواده قربانیان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و همسرش و نیز شماری دیگر از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده در این مراسم شرکت کردند. همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که از طریق اسکایپ با ماست. مهتاب، ابتدا مراسمی بگو که امروز در نیویورک برگزار شد.
پروانه سلام میکنم بهت و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مراسم نیویورک ساعت 8:30 صبح به وقت محلی در میان تدابیر امنیتی آغاز شد. هنوز هم ادامه داره. خیابان‌های منتهی به بنای یادبود برج‌های دوقلو از ساعتی قبل از شروع مراسم توسط پلیس نیویورک بسته شده بود. حالا در محل برج‌های دوقلو نیویورک یک بنای یادبود هست که نام همه قربانیان روی اون حک شده و مراسم در اون محل برگزار شد. در این مراسم ده ها تن از جمله نجات یافتگان این حملات و اعضای خانواده قربانیان حاضر شدند. برخی از افراد حاضر در مراسم عکس‌هایی از قربانیان در دست داشتند و از دقایقی قبل از آغاز مراسم جمع شده بودند در اون محل. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و باراک اوباما و بیل کلینتون، دو تن از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، با همسراشون همه با لباس‌های رسمی و ماسک‌هایی بر صورتشون به مراسم اومدن. جای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در بین اونها خالی بود و او به مراسم نیومد. در ابتدای مراسم در نیویورک پرچم آمریکا با احترام به این محل آورده شد و سرود ملی آمریکا توسط یک گروه موسیقی اجرا شد. ساعت 8:46 و 9:03 صبح به وقت نیویورک، یعنی لحظه برخورد هر یک از هواپیماها به برج‌های دوقلو، حاضران در مراسم به احترام قربانیان 1 سکوت کردند. بعد مراسم با سخنرانی مرد مسنی ادامه پیدا کرد که دختر جوانش رو در این حملات از دست داده بود. بعد از صحبت‌های او، اسامی 2977 قربانی در فضای ساکت و غمبار توسط اعضای خانواده ها خونده شد. بشنویم بخشی از اون رو.
گوردن ام امث جونیور، ادلمیرو آباد، ماری روز آباد،
اندرو پروانه، زمانی که وینسنت پال آباته، پروانه صدای منو نمیدونم داریم یا نه، زمانی که این اسامی توسط اعضای خانواده ها خونده میشد، میشد دید که حاضران در این مراسم احساساتی شدن و برخی از اونها هم گریه میکردن. پروانه
مهتاب، مراسم دیگه هم در مقابل ساختمان پنتاگون ظاهرا برگزار شده، در مورد اون برامون بگو.
درسته، مراسم دیگری در محل ساختمان پنتاگون که هواپیمای سوم بهش برخورد کرد در حال برگزاری. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در اون سخنرانی کرد، درباره اون روز صحبت کرد، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. لوید آستین بر آرمان‌ها و مأموریت آمریکا در مبارزه با تروریسم و دفاع از دموکراسی تاکید کرد. یادی هم کرد از سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان. مراسم دیگری هم پروانه پروانه در شنکسویل ایالت پنسیلوانیا محل سقوط هواپیمای چهارم در حال برگزاری کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در زمان حملات 11 سپتامبر در این مراسم حاضر شدند. در پنسیلوانیا همچنین مردم از دیواری به نام دیوار اسامی دیدار کردند، دیواری که بر اون نام مسافران پروازی هک شده که در حقیقت این مسافران بودند که موفق شدند مانع از حمله چهارم به ساختمان کنگره آمریکا بشن. حاضران در همه این مراسم ها در لحظات برخورد هر یک از این چهار هواپیما یک دقیقه سکوت کردند. پروانه
مهتاب، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم پیامی به این مناسبت داده، او چه گفته؟
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک پیام ویدئویی که به این مناسبت منتشر کرده گفته آمریکا بعد از این واقعه نشون داد که هر کسی که در پی آسیب زدن به ایالات متحده باشه تاوانش رو خواهد پرداخت. او گفت مهم نیست 20 سال گذشته، هر چقدر زمان بگذره درد اون لحظات هنوز تازه است. بخشی از صدای او رو بشنویم.
Send your love. We hope that 20 years later the memory of your beloved brings a smile to your lips. Even while still bringing a tear to your eye.
جو بایدن نسبت به قربانیان این حادثه ادای احترام کرد و با خانواده‌هاشون هم ابراز همدردی کرد. او همچنین تأکید کرد که اتحاد بزرگترین نقطه قوت آمریکاست که هرگز نباید شکسته بشه. فکر می‌کنم بخشی از صدای او رو داریم اینجا.
We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are. America at its best.
پروانه، برخی از رهبران جهان هم پیام‌های ابراز همدردی خودشون رو امروز برای رئیس جمهوری آمریکا و همینطور برای مردم ایالات متحده آمریکا فرستادن.
مهتاب، در سالگرد این وقایع یه مروری داشته باشیم بر آنچه در 11 سپتامبر 2021 گذشت.
خب این حملات واقعا حملاتی بود که یکی از تکان دهنده ترین اتفاقهای این قرن ازشون یاد میشه، نه تنها برای آمریکایی ها بلکه برای همه دنیا. حملاتی که باعث شد اقدامات سختگیرانه ای برای امنیت پروازها در سراسر دنیا اعمال بشه و معادلات سیاسی در جهان رو هم تغییر داد. چهار هواپیما توسط تیم های هواپیما ربا که اعضای القاعده بودن در آسمان آمریکا ربوده شدن. اولی ساعت 8:46 صبح به وقت محلی به برج شمالی از برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. دومی هم ساعت 9:03 به برج دوم کوبیده شد. این دو ساختمون شعله ور شدند و مردمی که در اونها بودن هزاران نفر گرفتار شدند. دود آسمان شهر نیویورک رو فرا گرفته بود و در کمتر از 2 ساعت هر دو ساختمان 110 طبقه مقابل چشمان بهت زده شاهدان و در میان توده از گرد و غبار با صدای مهیبی فرو ریختن. ساعت 9:37 هم هواپیمای سوم به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا در حومه واشنگتن برخورد کرد. هواپیمای چهارم همونطوری که گفتم بعد از مقاومت مسافران و درگیریشون با هواپیما ربایان ساعت 10:03 صبح در شنکسویل مزرعه‌ای در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد که روایت‌های دست اولی توی این سال‌ها توسط نجات یافتگان و آتش‌نشان‌ها نقل شده. می‌دونیم تعداد زیادی از آتش‌نشان‌ها در زمانی که می‌خواستن جون افراد رو نجات بدن کشته شدن، جانشون رو از دست دادن. اما آتش‌نشان‌هایی که از این مهلک جان سالم به در بردند همین امروز با بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه کردند. اون صحنه‌ها رو جهنمی توصیف کردند، صحنه‌هایی در میان آوار و دود غلیظ و فریاد روحان یا افرادی که از ترس سوختن در آتش خودشون را از طبقات بالای برج‌های دوقلو به پایین پرت می‌کردند. در کل 2977 نفر بدون احتساب هواپیما ربایان جان خودشون رو در این حملات از دست دادن، از جمله همه 246 سرنشین هر چهار هواپیما.
مهتاب، خیلی کوتاه هم به سرنوشت عاملان این پرونده، این متهمانی که در حال حاضر در بازداشت هستن اشاره کن.
پروانه، میدونیم که این حمله در حقیقت توسط اعضای گروه القاعده برنامه ریزی و اجرا شد به رهبری اسامه بن لادن که حدود 10 سال بعد از این حملات در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در عملیاتی ویژه توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. هواپیما رباها 19 نفر بودند، شامل 3 تیم 5 نفره و 1 تیم 4 نفره که 15 نفرشون مثل بن لادن اهل عربستان سعودی بودند. الان خالد شیخ محمد که گفته شد برنامه ریز این حملات بوده، محاکمش همراه با 4 متهم دیگر از سر گرفته شده از روز سه‌شنبه 16 شهریور. این دادرسی از حدود 9 سال پیش آغاز شده، 1.5 سال به خاطر کرونا وقفه افتاده بود و به هر حال خالد شیخ محمد از 15 سال پیش در بازداشتگاه گوانتانامو به سر میبره با 4 متهم اصلی دیگه که به مشارکت در تدارکات این عملیات متهم هستند.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با نگاهی به سالگرد حملات 11 سپتامبر. اما 20 سال پیش پس از حمله گروه القاعده به برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر، ایالات متحده به افغانستان تحت لوای طالبان حمله کرد تا تروریسم پنهان شده در خاک این کشور را نابود کند. در این 20 سال چه گذشت؟ تروریسم در جهان در حال حاضر در چه وضعیتی است و چقدر آمریکا در مقابله با آن موفق بوده است؟ در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره تغییر تاریخ خاورمیانه و جهان پس از حملات 11 سپتامبر و واکنش آمریکا به آن پرسیدم.
حمله به برج‌های دوقلو حمله سخت و مهیبی بود برای بزرگترین قدرت جهان و یه نوعی از سرخوردگی و خجلت و بلند به دنبال داشت که اینجوری بتونه ضربه بخوره و تو همین رابطه یک واکنش سراسیمه و به اصطلاح فوری رو گذاشتن تو دستور کار، هم به لحاظ افکار عمومی داخل آمریکا که باید حتما تلافی بشه و هم تو چارچوب برخی به اصطلاح معادلات سیاسی که اون طرح خاورمیانه بزرگ رو هم بعد آوردن در میان کار و چیزی تحت عنوان جنگ با تروریسم رو بقولن عنوان کردن، در حالی که اصولاً از هم اولش هم این مطرح بود که یک همچین حرکتی، همچین اقدام تروریستی و کلن مسئله تروریسم رو نباید به عنوان جنگ با مقابله باش رفت، یه نوع ارتقا دادن به تروریسم، در حالی که تروریسم اصولا نیازمند به اصطلاح کار جاسوسی تحقیقی و کار امنیتی دراز مدت و با جنگ نمیشه باش مقابله کرد. از این جهتش هم این عنوان مبارزه با تروریسم و هم اینی که این جنگ رو تبدیل کردن به اینی که بخوان به خاورمیانه، در خاورمیانه ملت سازی بکنن، دموکراسی بیارند، اون هم در یک کشور بسیار عقب افتاده و حاوی قوم و قبیله های بسیاری مثل افغانستان که کشورهای دیگه هم در شکست خورده بودند. از یک طرف به علاوه اینی که اون عوامل اصلی دخیل در این کشورهای دخیل در این ماجراها و حامی تروریسم و این حرفا، از جمله پاکستان، از جمله عربستان، عمدتا در فکوس به اصطلاح اون آمریکایی‌ها قرار نگرفتن که باید با اینها تصفیه حساب بکنن، باید فشارها رو بیشتر بر اینها بگذارند. اینی که امروز خانواده های قربانیان 11 سپتامبر با آقای بایدن درگیرند که اگر میخوای در مراسم 11 سپتامبر شرکت کنی باید اسامی یا اون برگه های اسناد سیاه رو که به نوعی به نقش عربستان، نقش احتمالی عربستان در این ماجرا مربوط افشا بشه. یعنی که هنوز بخشی از مسئله گیر داره، این مناسباتی که آمریکا با پاکستان داشته و عربستان داشته به عنوان کشورهایی که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در این اصطلاح گسترش این تروریسم دخیل بودند. اینها همه یک طرف و اینی که بعد از افغانستان این جنگ گسترش پیدا کرد اصولا به عراق، یعنی اینی که بدون اینکه اونجا به نتیجه رسیده باشه جنگ گسترده ای رو شروع کردن در عراق و آمریکا به عنوان بزرگترین کشور دنیا درگیر یک جنگ هایی شد که در تاریخش هم بی‌سابقه بود، یعنی جنگ 20 ساله افغانستان که بزرگترین یا طولانی‌ترین جنگ آمریکا بوده در مورد خود عراق. و خب به هم ریختن ساختارهای سیاسی متسلل این کشورها ضررش این بوده که به نوعی زمینه سازی شده که گروه‌های مختلف بتونن سر در بیارن، بیش از پیش به تروریسم میدان داده بشه، یعنی اینها بتونن در نبود و قدرت مرکزی که بتونه کار جاسوسی بکنه، امنیتی بکنه، راحت تروریسم این کشورها بر
بستر نارضایتی ها بر بستر اصطلاح منافع قومی و قدیدهی و تعصب ها بیش از پیش سر در بیاره. همه اینها رو بزنیم کنار هم میبینید که نوعی از هم ریختگی خاورمیانه ناشی از این نوع جنگ با تروریسم، ناشی از این نوع نگاه به ملت دولت سازی آوردن دموکراسی.
چقدر ظهور گروه‌های متفاوت در سال‌های اخیر که در کشورهای بسیاری هم دست به عملیات زدند میتونه مرتبط باشه به اون حملات و واکنش ایالات متحده و جهان به مسئله تروریسم در خاورمیانه، افغانستان و عراق؟
اون زمانی که جنگ با تروریسم شروع شد اصولاً این گروه‌های تروریستی گروه‌های مبتنی بر فرماندهی متمرکز و مثلا کاریسماهایی مثل بن لادن و این شخصیت ها بودند. امروز اصطلاح با توجه به ضرباتی که خوردند این گروه ها پیش از پیش، ولی این که زمینه هایی هست برای حرکتشون، ناامنی هایی که این بر اون بر هست و اینی که به هر صورت توی منطقه هم نموندن، مناطق دیگه ای هم تحت سلطه خودشون در آوردن یا کشیده شده دامنه فعالیتشون حتی به آفریقا، ما می‌بینیم که خود این گروه ها هم درس گرفتن. یعنی بیش از پیش ما با ایدهات، یعنی ایدئولوژی این گروه های القاعده و به اصطلاح دولت اسلامی حرف هاست که داره حرکت میکنه، بدون اینکه از بالا کسی اینها رو رهبری بکنه، هدایت بکنه. ما با یک سیستم شبکه‌ای از به اصطلاح تروریسم در سطح جهان روبرو شدیم که اون بسیار مشکل تر کنترلش. یعنی فردی در یک شهری در پرس به قرب اروپا یه دفعه تصمیم میگیره که با یک سلاح بسیار ساده متأثر از این ایدئولوژی افراطی بیاد و اصلا دست به یک تروری بزنه. تو این چارچوب، یعنی این نوع ایجاد شبکه ها و این نوع تروریسم بسیار کارش سخت‌تر شده و به خصوص دیگه جنگ در مورد این نوع تروریسم بی‌معنیست.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره گذشت 20 سال از حمله آمریکا به افغانستان و واکنش هایی که به اون وجود داره در باره این حمله. اما آمریکا در حالی نهم شهریور ماه برای همیشه از افغانستان خارج شد که 20 سال پیش پس از حملات 11 سپتامبر برای نابودی القاعده به افغانستان حمله کرده بود. حال با خروج آمریکا از افغانستان آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور به کجا خواهد کشید؟ در گفتگو با ثریا پیکان، معاون پیشین وزیر تحصیلات عالی افغانستان و حقوقدان، ابتدا از او درباره حضور نظامی آمریکا در افغانستان و تبعات آن پرسیدم.
ولی 20 سال قبل زمانی که تاورها در برج‌ها در امریکا زده شد به بهانه از اینکه رهبر القاعده در افغانستان است، امریکا آمد به افغانستان و شما دیدین که قسمت توره بوره اینجا را بمباردمان کرد تا رهبر القاعده را از بین ببره. و به همین شکل در امو وقت زمان مجلس بن هم دایر شد و حکومت ساختار حکومتی را ترتیب دادن، گروه ها ائتلاف کردن و در داخل افغانستان در 2001 حکومت شکل گرفت. در اینجا امریکایی ها وعده دادن به مردم افغانستان چند چیز. یکی خو حکومت داری خوب، دوم دموکراسی، سوم موه کشت مواد مخدر و ختم جنگ. ولی این چهار چیز عمده نشد در افغانستان که یک خواست مردم افغانستان بود که حکومت داری خوب نشد، یک حکومت های فاسد به وجود آمد. ما بحثی یک حقوقدان بحث معنی است که کار اساسی باید امینی بود که قانون باید تطبیق می شد و همچنان جنگ ختم نشد. 20 سال جنگ دوام پیدا کرد. ما بدنامترین کشور در دنیا به حیث کشوری که مواد مخدر در این کشور زر امیشه و به دنیا میره. به این شکل اینی کارها که باید میشد اساسا نشد متاسفانه. ولی یک سلسله کارهایی که مثلا بگوییم جامعه مدنی رشد کرد، جامعه مدنی باعث پروژه دارها که پروژه ها میامد با یک تعداد از خانم ها تقسیم میشد که در این اواخر خانم غنی، روح الله غنی هم به نام پروموت یک پروژه را داشت و به این شکل میخواست که کار بکنه به زنها. متاسفانه این هم بنیادی نبود و برای اکثریت زنهای افغانستان کار بنیادی صورت نگرفت. شما میبینید که وضعیت اقتصادی زنای افغانستان در قریه، در قرا، در شهرها بسیار خوب نیست و خراب است. ما از آنها بیوه داریم، یتیمدار داریم، به اینا هیچ کس رسیدگی نکرد. تنها نباید زنهای مرکز شهرها را ما مطالعه کنیم، او هم یک مشت بسیار اندک و وای در مجموع زنهای افغانستان فکر میشد که متاسفانه نشد. فعلا خانم ها به خاطر حقوقشان در فرق ها صدا بلند کردن و می خواهند که دوباره هم در قدرت باشند، در تصمیم گیری ها سهیم باشند، که در گذشته ها هم زنها سمبولیک سهیم بودند، در تصمیم گیری ها آنقدر نقش اساسی نداشتند. و امیدوار هستم که این صداها جای را بگیره و دنیا متوجه مسئله شود، این بار کارهای اساسی بر افغانستان در آینده در نظر گرفته شود.
وضعیت در کشور افغانستان در حال حاضر به کدام سمت گرایش داره؟ چون ما شاهد مقاومت در پنجشیر هستیم، شاهد اعتراضات و تجمعات مردم در شهرهای مختلف بودیم در روزهای گذشته، و از طرف دیگه جامعه بین الملل هم گفتند که کابینه‌ای که طالبان معرفی کرده کابینه ایست که مشروعیت نداره و بسیاری کشورها مشروعیت این گروه رو زیر سوال بردند.
در بود داخلی اگر ببینیم خیلی هم طالب‌ها مشکلات زیاده در بود داخلی دارن، که یکی خو از ناحیه ازی است که قوانین هنوز درست نشده و کدام قوانین تعدیل میشه و اینا چی خواد کردن، چرا که یک حکومت بر اساس قوانین استوار میباشه، چگونه اینا فعالیت میکنن. دومی که اینا هنوز نتونستن که موضوع بودجه و اقتصاد برنامه ریزی بکنن و مشکل مردم حل بسازن، که هنوز مردم از ناحیه اخذ حقوق خود بسیار رنج میبرن و مشکلات زیاد دارن. و از طرف دیگه شورش هایی که در پنجشیر صورت گرفت، این هم یک معضله بود که اینا رو مصروف جنگ ساخت. من فکر میکنم که در بود داخلی این مشکلات هست و در بود خارجی بعضی از همسایه ها اینا برشان روی خوش نشان دادن، و بخصوص که چین و از طرف دیگه کشورهای همسایه علاقمندی دارند که ممکن است بر روز تحلیف بیاین و بشینن. روسیه تا اندازه روابط بهتر دارد، ترکیه همچنان میخواه همکاری بکنه، قطر، پاکستان همه و ازبکستان همچنان، ترکمنستان هم تقاضا کرده کمک بکنه. در بود خارجی کشورها اگر با اینا روابط خود استوار بکنن، روابط دیپلماتیک داشته باشن، تا حد مشکلات از اینا حل خواهد شد و اینا مجبور هستن که مطابق به شرایط و موازین بین المللی عمل بکنن تا مسائل داخلی را و مشکلات داخلی را هم بتونن حل بکنن. به این شکل اینا ممکن یک مدت طولانی در افغانستان حاکم باشن و تا وقتی که مردم نارضایتی نشان نده. اگر مردم ناراض شد و مثل حکومت غنی از اینا دور رفت و فاصله گرفت و شورش های داخلی زیاد شد، در اون صورت باز دوام از اینا مشکل است.
گفتگویی بود با ثریا پیکان، حقوقدان از افغانستان، درباره حضور نظامی آمریکا در این کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
معاون وزیر خارجه روسیه در حالی روز گذشته نسبت به پیچیده تر شدن توافق هسته‌ای به خاطر پیشرفت سریع توانایی های اتمی ایران اظهار نگرانی کرده که امروز شنبه رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای دیدار و گفتگو با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر خواهد کرد. در همین ارتباط همراه هستیم با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای سمیعی، سفر رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، اون هم درست 48 ساعت قبل از آغاز نشست شورای حکام، حاوی چه پیامیه و چه توافقی ممکنه صورت بگیره بین ایران و آژانس؟
با درود خدمت جناب علی، بایستی عرض بکنم که سفر آقای گروسی بسیار حائز اهمیت هست، برای اینکه ایشون قصد داره که قبل از اینکه شورای حکام جلسه ای رو تشکیل بدن، با ایران و نمایندگان جدید رأس قدرت در ایران صحبت بکنن و به اونها یادآوری بکنن که این مسئله شوخی بردار نیست و ایران نمیتونه بدون انقطاع این مسئله رو به تعویق بندازه. این از یک طرفه. از طرف دیگر بر این باور هست آقای گروسی که اگر بتونه ایران رو متقاعد بکنه که مجدداً ایران به سازمان انرژی اتمی حق دسترسی به سایت های ایران رو بده و حتی حق دسترسی و اعلام نتایج اینکه چه میزان مسائل هسته‌ای ایران پیشرفت کرده بده، میتونه باعث جلوگیری از نشست شورای حکام بشه. به همون جهت هست که ایشون این سفر ضرب‌الاجل رو در نظر گرفت که به ایران بره، و گفته شده که روز یک شنبه بعد از بازگشت ایشون به وین کنفرانس خبری خواهد داشت که نتایج مذاکرات خودش رو اعلام میکنه، ولی گفته شده که ایران هم حاضر هست که درخواست های آقای گروسی رو بهش تن بده تا اینکه بتونه از نشست شورای حکام جلوگیری بکنه.
روز گذشته معاون وزیر خارجه روسیه همونجوری که در ابتدا هم اشاره کردم نسبت به پیچیده‌تر شدن توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کرده بود. چقدر با توجه به اینکه روسیه همراستا با ایران در این برنامه تاکنون پیشرفته، این احتمال وجود داره که برجام به سراشیبی ناکامی و شکست افتاده باشه؟
من فکر نمی کنم که هنوز در سراشیبی شکست قرار گرفته باشه، اما این گوشزد معاون وزیر خارجه روسیه بسیار مهم هست، برای اینکه به طرف ایرانی داره نشون میده که ما از تمامی امای روسیه، از تمامی توانمندی خودمون استفاده کردیم، اما طرفهای اروپایی و امریکا دیگه بیش از این تحملی نخواهند داشت و شما باید یک چیزی رو به اونها ارائه بدید. این با در نظر گرفتن این هست که چند روز پیش هم وزرای خارجه انگلستان و امریکا و آلمان در نشستی که در گزارشی که از اینها چاپ شده بود آمده بود که اینها بر این باورن که ایران میخواد یک واقعیت جدیدی رو روی صحنه به وجود بیاره که همون غنی‌سازی 60% است که بخواد کشورهای بزرگ رو در یک امپاسی قرار بده که شما الان با این قدرت جدید من باید کنار بیایید. و معاون وزیر خارجه روسیه هم داره همین رو یادآوری میکنه که این ریسک رو نکنید، چون ممکنه که بقیه اینها هم به سادگی از برجام کنار بکشن.
آیا این احتمال وجود داره که با این سفر آقای گروسی به تهران سریعتر ایران در دور هفتم مذاکرات شرکت کنه و نماینده خودش رو معرفی کنه؟
من در این باور هستم، اما اون چیزی که الان هنوز مشخص نیست اینی که آقای رئیسی در ایران هنوز تصمیم نگرفته که پرونده هسته‌ای ایران در وزارت خارجه باید بمانه، به شورای امنیت ملی بایستی بره، یا چه نهادی قراره این کار رو بکنه. البته من فکر میکنم که تصمیم با آقای خامنه‌ای باشه، آقای رئیسی فقط انجام دهنده امور هستن. اما در حال حاضری که تمام قوای ایران یک دست شده، به نظر من شورای امنیت ملی فقط به عنوان کارگزاری است و قدرت اساسی نداره و من فکر میکنم که وزارت خارجه مجددا این امر رو به عهده خواهد گرفت و آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه سرپرستی این مسئله رو به دست خواهد گرفت. و من فکر میکنم که این اقدام آقای گروسی این هست که بیشتر ایران رو ترغیب بکنه به اینکه هر چه سریعتر نماینده خودش رو معرفی بکنه، اگر نه طرفهای اروپایی و امریکایی کناره‌گیری خواهند کرد.
سپاسگزارم. شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا با ما بود.
جایی نزدیک آخر دنیا.
بعد از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت من میفرستم یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستم، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اروین بنویس برام، ما برات میگردونیم زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، برات درست شد، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن که کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه رنگ آزادی رو به روی خود نمیبینه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با سپیده قلیان رو میتونید همچنین در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی رات.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه همزمان با انتشار گزارش پر انتقاد دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها توسط نهادهای امنیتی با همکاری و پشتیبانی دستگاه قضایی آغاز شده که فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و منتقدان حکومت را هدف گرفته است. مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. دبیرکل سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 76 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. آنتونیو گوترش حکومت ایران را به عدم تلاشی جدی برای مطابقت با حقوق بین الملل متهم کرده است. بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی، کارگران و فعالان صنفی از موضوعاتی است که این گزارش به آنها پرداخته. بازداشت‌هایی که خودسرانه نامیده شده. در این گزارش بر عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه، محرومیت از امکانات پزشکی و درمانی مناسب و گرفتن اعتراف‌های اجباری از آنان هم تأکید شده است. شمار بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان و کشتار کولبران هم بخش زیادی از این گزارش را به خود اختصاص داده، مواردی که نقض حق حیات به شمار می‌رود. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره می‌گوید:
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سال ها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه، که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارشگران فعال بشن و به خصوص در رابطه با ایران، از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست، و از این نظر به هر حال در این رابطه تاکید ویژه دارم. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی، مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در واقع حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاحات کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته، و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاحات کشنده از بین میرن.
عدم رسیدگی شفاف به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی بیان و بازداشت شهروندان دو تابعیتی از دیگر مواردی است که در گزارش آنتونیو گوترش مستند شده. او در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران خواستار همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل شده است. حسن نایب‌هاشم:
یکی از مهمترین همکاری ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری بکنه، یعنی اینکه باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته های مربوطه همکاری بکنه. الان ما میبینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری های لازم رو نمی کنه. همکاری که باید با نهاد کمیساری عالی هم بکنه کافی نیست، و اینا مجموعه همکاری هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمیده.
و همزمان با انتشار این گزارش، بازداشت ها در ایران ادامه دارد. هفته پیش تعدادی از فعالین مدنی که در تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران شرکت کرده بودند بازداشت شدند. این تجمع در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان برگزار شده بود که با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان، از جمله نرگس محمدی، ویدا ربانی، پوران نازمی، احمد رضا حائری و شماری دیگر. این افراد پس از چند ساعت آزاد شدند، اما بسیاری از منتقدین جمهوری اسلامی میگویند این بازداشت‌ها به رویه حکومت برای برخورد با هر تجمع مسالمت‌آمیزی تبدیل شده است. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
من خیلی خوشبینانه نمیتونم تحلیل کنم این اتفاق رو، هرچند که بعضی اوقات گفتن
تحلیل‌های بدبینانه یکم فضای منفی نسبت به جامعه و اعتراضات ایجاد میکنه، اما فکر میکنم که حداقل گفتن بعضی از تحلیل‌ها برای آینده خوبه، به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی همین روندی که ما پیش‌بینی میکنیم رو پیش بگیره، چند ماه دیگه یا یک سال دیگه به خودمون نگیم که خب ما اصلا در موردش حرف نزدیم یا تصورمون نبود. من فکر میکنم که به طور خاص بعد از روی کار اومدن آقای رئیسی یک هماهنگی خیلی جدی برای بستن فضای سیاسی وجود داره که در عرصه‌های دیگه ممکنه که این تنگ نظری وجود نداشته باشه. من پیش بینی که قبل از انتخاب آقای رئیسی هم داشتم این بود که ممکنه که در عرصه‌های دیگه‌ای به ویژه در حوزه معیشت و سلامت بخوان شرایط رو کمی مقداری واسه مردم راحت‌تر بکنن، اما برن به سمت بسته شدن فضای سیاسی. توی این بسته شدن فضای سیاسی هم حداقل در یک ماه گذشته بعد از بازداشت دست جمعی فعالین حقوق بشر و بعد از بازداشت‌های مکرر خانم محمدی و دوستان دیگر توی تجمع‌های مختلف، به نظر میرسه که چند رویکرد متفاوت رو سیستم امنیتی می‌خواد بره. یکی از مهم‌تریناش اینه که ما نتونیم پیش‌بینی بکنیم که چه اتفاقی ممکنه در چه تجمعی پیش بیاد.
در ادامه بازداشت‌های پرشمار روزهای اخیر، غلامرضا غلامی، معلم ساکن روستای کنداز در استان فارس، توسط مامورین امنیتی به علتی نامعلوم بازداشت شد. آموزگاری که 30 سال سابقه تدریس دارد و به دانش آموزان روستای زادگاه خود درس شیمی تدریس می‌کرد. امیرعباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. سه فعال مدنی به نامهای روزبه پیری در تبریز، عباس نیکروان در سلماس و علی شاهی در اردبیل هم طی روزهای گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، هم که با در دست داشتن مجوز برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، سوم شهریور در شهر خوی بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، از 23 مرداد همچنان در سلول انفرادی محبوسند و خانواده‌شان از وضعیت آنان بیخبر. افرادی که به نحوه مدیریت کرونا در ایران منتقد بودند و در پی طرح شکایتی از مسئولین مربوطه. مهدی گلرو میگوید
14-15 سال پیش هم همین روند اطلاعاتی امنیتی وجود داشت که بعد که بازداشت صورت می‌گرفت، یک بار، دو بار، پنج بار می‌دیدیم که فرد آزاد میشه، دوباره بازداشت میشه و بعد یک بار برخورد خیلی سنگینی با افرادی که این مسیر رو می‌رفتن سیستم امنیتی داشت. یا در مورد بحث وثیقه ها شما می‌بینید که وثیقه های سنگین می‌ذارن واسه کسانی که می‌دونن که نمیتونن وثیقه رو در واقع تأمین بکنن. حالا الان مبلغش با 15 سال پیش قابل مقایسه نیست، اما وثیقه تعیین میکنن، در رسانه‌های خود حکومت اعلام میکنن که وثیقه تعیین کردن، که در واقع بگن که خب ما نمیخوایم این فرد رو نگه داریم، میخوایم آزادش بکنیم، ولی بالاخره قانون دیگه، باید یه وثیقه در نظر گرفت. اینقدر وثیقه رو در نظر میگیرن که شما الان میبینید که امیرعباس آزرمند میمونه توی زندان فقط به خاطر اینکه امکان تهیه اون وثیقه وجود نداره. و این روش‌های تحقیر فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به خاطر اینکه نمیتونن وثیقه رو تامین بکنن، فشار روحی زیادی که روی دوستانشون، روی خانواده‌هاشون میاد، بازداشت‌های مکرر و پشت هم دیگه افراد که باعث میشه هم فشار به خود اون فرد بیاد، هم افکار عمومی به شدت نسبت به مسئله بی‌عکس‌العمل بشه. شما وقتی خبر بازداشت یک نفر رو هر هفته میشنوید، دفعه پنجم، حتی اگر اون فرد یک سال توی انفرادی بمونه، دیگه افکار عمومی اونقدر نسبت بهش حساسیت نداره. و اینها همه به نظر من سیاست‌هایی هست که اتاق فکر امنیتی جمهوری اسلامی خیلی دقیق داره در طی این ماه‌ها پیش می‌بره.
و این موج جدید بازداشت‌ها در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، 2 ماه پیش که سکان ریاست این قوه را بر عهده گرفت، وعده عفو، آزادی یا تخفیف احکام برخی زندانیان سیاسی را داده بود. علاوه بر این بازداشت‌ها، شمار دیگری از فعالین مدنی هم طی روزهای اخیر احضار شدند که احتمالاً در روزهای آینده اسامیشان به فهرست بازداشت شدگان افزوده خواهد شد. از جمله پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر که برای اجرای حکمش احضار شده. این فعال کارگری به اتهام راه‌اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری و 7 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. و جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هم به دادسرای ناحیه 2 کرج احضار شد. او در مراسم 40 قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در بهشت سکینه کرج بازداشت شد، 1 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و حالا با اتهام‌های جدیدی مواجه شده. علیرضا نوایی، فعال کارگری در پاریس، از فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و صنفی میگوید:
باید یه نگاهی بکنیم این 19 روزی که از شهریور